صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر و
صدای دیگر.
در این برنامه من رویا کریمی مشت
و من فهیم خضر حیدری
25 دقیقه با شما خواهیم بود.
با ما بمانید.
اردیبهشت ماه ماه زنانه، این رو سالهاست که همه میدونن.
خب بله، برای اینکه روز جهانی مادر در اردیبهشت ماهه.
ولی اردیبهشت فقط برای تعریف و تمجید از خانم ها و مخصوصا مادران نیست که مهم شده. اردیبهشت ماهیه که کم کم هوا در ایران رو به گرمی میره و
خب مسئله حجاب خانم ها هم از نظر مسئولان دولتی جمهوری اسلامی پررنگ تر میشه.
ولی این هفته پرخبرترین هفته در ماهای گذشته هم بوده. بیشتر مسئولان دولتی در این هفته گوشه چشمی هم به مسائل زنان داشتن.
و گوشه چشم هم که احتمالاً همون یه نظر دیگه، یک نظر هم که میگن حلاله. آقای احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفتن زنان در اغلب رشته‌های دانشگاهی بر مردان پیشی گرفتن و البته تناقض اینجاست که زنان به جز اونهایی که در رشته‌های علوم تربیتی شاغلن دو برابر متوسط جامعه بیکارن.
آقای متکی هم گویا مسائل زنان کانادا رو بیشتر از زنان ایرانی پیگیری میکنن. وزیر امور خارجه ایران گفتن نقض حقوق بومیان و زنان اقلیت‌های قومی رو در کشورهایی از جمله کانادا جمهوری اسلامی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
البته مسائل زنان ایران هم مهمه، اما از زوایای دیگری. مثلا سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران اعلام کرده توقعات بیجای زنان علت اصلی همه اختلاف‌های خانوادگی است و به همین دلیل هم هست که زنان 80% متقاضیان طلاق رو تشکیل میدن.
شاید هم همین توقعات بیجا سبب شده که رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان بگه تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان زنان نه تنها ضرورتی نداره، بلکه برای پیگیری مسائل زنان هم مفید نیست.
بله دیگه، پس نتیجه میگیریم حق طلاق هم مثل وزارت زنانه و برای زنان مفید نیست. فریدون امیرآبادی سرپرست شورای حل اختلافات خانواده در تهران پیش بینی کردن که اگر حق طلاق رو به زنان بدیم همه مردها مجرد خواهند ماند و هیچ مردی روز خوش نخواهد دید.
و با تاکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف، البته با توجه به تغییر فصل، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفتن متولیان فرهنگی هیچ کار فرهنگی درباره رعایت عفاف و حجاب انجام نمیدن.
و اما مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که برای شاداب سازی مدارس، خارج کردن مدارس دخترانه از اشراف ساختمان‌های مشرف، به کارگیری نیروهای زن در تمام زمینه‌های کاری مدرسه، ایجاد اتاق دیدار و گفتگو با مراجعان مرد و اولیا و مراقبت از محیط پیرامونی مدرسه آغاز شده.
و آیت الله صافی گلپایگانی گفتن این برای ما ذلت است که به ورزشکاران زن ما بگویند برای شرکت کردن در مسابقات خارج از کشور باید به جای روسری از کلاه استفاده کنند.
خب شاید آیت الله صافی گلپایگانی نشنیده باشند که در همین روزها یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرده که حجاب زنان یک امر شخصی است و رعایت حجاب برای زنان ایرانی که در خارج از کشور به سر می‌برند اصلا به دولت ایران نه تنها مربوط نیست، بلکه بستگی به قوانین کشور محل اقامتشون داره.
خارج از کشور هر اتفاقی که بیفته، در داخل کشور حتی لیست حضور و غیاب دانشجویان هم دیگه دخترانه و پسرانه شده.
و خبری که بیشتر مادرانه است تا زنانه، اینکه قرار هست دارالقرآن ها در مساجد مسئولیت مهد کودک ها رو هم بر عهده بگیرن.
و البته بحث تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم گویا داره جدی میشه.
واقعا همه این سوژه های رنگارنگ رو که نمیشه در یک برنامه 25 دقیقه‌ای بررسی کرد.
کاملا حق با توئه. من از بحث حجاب شروع کردم و این موضوع رو که چرا 30 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز مسئله حجاب این چنین پررنگ و مهمه رو با محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس مطرح کردم.
واقعیت اینه که وقتی شما از یک دین یا یک از رشته علمی یا از یک قاعده اجتماعی چیزی بیش از ظرفیتش طلب کنی، چیزی رو طلب کنی که اساساً در تعریف او وجود نداشته، طبیعتا به ناکامی میرسی. دین ذاتش اختیاری است. تمام مفاهیمی که درباره دین در قرآن هم اومده از تمکین دینه، یعنی آدم باید به نتیجه برسه، اون ایمان رو پیدا کنه و دین رو اختیار بکنه با همه آموزه‌های دینی. فرض می‌کنیم حجاب یکی از آموزه‌های دینی مسلم ماست. اگر این فرض رو بپذیریم، هم هر کس قرار محجبه باشه باید با اختیار باشه. جمهوری اسلامی بر دین اختیاری آموزه‌های تحمیلی رو سوار کرد و از دین توقع داشت اجبار رو، ولذا این باری بود که بر دین تحمیل شد، دین ظرفیتش رو نداشت، نه دین موفق شد و کامروا شد، در میان مردم و نه مردم پذیرفتند آموزه‌هایی که به نام دین بر اونها تحمیل شد.
از پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد پرسیدم که چرا 30 سال تلاش، اجبار، فشار، قانون و مجازات نتونسته حجاب رو در جامعه ایرانی تثبیت کنه.
این چند تا دلیل میتونه وجود داشته باشه. فکر میکنم که یکی از دلایلش همین اعمال سیاست‌گذاری از بالاست، که همون به نسبت هم اگر ما دیده باشیم تو جریان حجاب هم همین اتفاق افتاد. اینکه چطور تونست اون موقع تاثیر بذاره، به خاطر اینکه یک واکنشی بود به بی‌حجاب کردن اجباری و بعد مذهبی کردن جامعه و یا بشه گفت انقلاب در جامعه از طریق تغییر پوشش از بدن زنا. به همین خاطر هم هستش که به دنبال این اجباری کردن حرکت‌های واکنشی تبدیل شد به یک سری پس زدن این نوع بی‌حجابی به عنوان یک مفهوم غربی و مبارزه با مفاهیم غربی، با الگوهای غربی، به عنوان یکی از بهترین الگوهاش الگوی بی‌حجابی اجباری بود. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، یکی از دلایلش میتونه این باشه که همونطور که اون حرکت یک جور واکنشی بود به بی‌حجابی اجباری و تعریفش به عنوان الگوهای غربی، این یه جور برخورد سنتی بود و اجباری بود برای اجباری کردن حجاب به عنوان مبارزه با الگوهای غربی. از همین منظر هم هستش که تو اوایل کارم می‌بینیم که خیلی‌ها پذیرفتن، البته بخش اعظمی از زنان هم بودن که نپذیرفتن یا جا خوردن، ولی به هر حال فضای ایدئولوژیکی بود و تو اون فضای ایدئولوژیکی و یک جور احترام به اون کاریزمای رهبری و بحث انقلاب و اینها، همه اینا تاثیراتی داشت برای اینکه عملا بتونه اینو به امر پذیرا بکشونه، نه به عنوان جدی، یعنی به عنوان یک امر کلی، ولی به هر حال فضای سنتی جامعه هم تاثیر داشت. خب حالا اینجا اگر بخوایم اینو نگاه بکنیم در مقابل این حرکت، ما اولش مقاومت می‌بینیم، بعدش چون سرکوب و اجباره تبدیل میشه به قانون و توی مقاطعی هم می‌بینیم که خیلی پذیرفته است و امری مثلا خیلی جدی و اجباری هم پیش نمیاد. اما هرچی که این آگاهی عمومی و آگاهی جنسیتی توی جامعه داره بالا میره، به همون نسبت حق زنان در بدنشون گسترش پیدا میکنه. یعنی اون زمانی که حجاب اجباری شد توی ایران، ما میدیدیم که تو خارج کشور بحثای مختلفی راجع به این اجبار و اعمال سیاست جنسی از سطح حاکمیت میشد. بنابراین کار زیادی این حرکت برد تا اینکه بتونه در انتقال و دادن و تجربهش در داخل و انتقال این سری مفاهیم و نظریات از خارج کمک بکنه برای اینکه ما بیشتر بتونیم بفهمیم آگاهی جنسیتیمون رو بالا ببریم. به هر حال اول سیاست جنسی در ایران اعمال شد در همزمان با انقلاب اسلامی و هم به همین خاطر هم یک جور اعمال کنترل بر بدن زن و مطرح شد، منتها با بازی‌های سیاسی و با درگیری‌های سیاسی آمیخته شد و در حاشیه رفت، در حالی که متن اصلی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت رو تشکیل می‌داد. در دراز مدت با رشد آگاهی جنسیتی زنان، با رشد جنبش زنان در ایران و همینطور افزایش آگاهی زنان به لحاظ اینکه تو حوزه‌های آموزشی وارد شدن و نرخ جمعیت تحصیل کرده رو بالا بردن و خودشون رو وارد بازار کار هم تحمیل کردن، یا حتی اگر وارد بازار کار نشدن کارهای مختلفی رو خلق کردن و تونستن پیش ببرن، همه اینا به نظر من تأثیری که گذاشتن بودش که در واقعیت ما می‌بینیم که زنان آگاه هم به اینکه می‌خوان اختیاردار بدنشون باشن، ولی در قانون و در شکل رسمی ببینیم که این قانون وجود داره و تا این قانون هست به خاطر اجبارهایی که بر روش وجود داره خوب دارن تن میدن.
البته آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم حرفای جالبی در یک برنامه تلویزیونی درباره مسئله حجاب مطرح کردن که در نوع خودش واقعا شنیدنی است.
یه رقابتی بین خانم ها هست که اگر بنا باشه که یک حجاب استانداردی نباشه، این به هیچ حدی متوقف نمیشه. اگر یک خانومی خیلی آزاد اومد بیرون، بسیاری از خانوم ها ممکنه بگن چرا ما اینجور نباشیم، من که از او زیباترم، او اینجور خودشو نشان بده، تبرج کنه، خودنمایی من نکنم، او هم لذا خیلی زود سرایت میکنه. مخصوصا خانوم ها ایرانی استعداد این موضوع هم خیلی خوب دارن، این که میگن که وجه و کفن استثناست و میتونه بیرون باشه، اون وجهی است که آرایش نداشته باشه، نه این وجوهی که ماشاءالله این همه آرایش کردن مثل شب زفاف، مثل شب عروسی همه تو خیابون. جاذبه این موضوع و کششی که در خانوم ها هست، نیرویی که در اونها هست برای تبرج خودنمایی، این بالاخره کار سختی است که بخوان اینا حجاب رو به طور کامل رعایت بکنن. ما مردان اگه بخوایم بفهمیم مسئله رعایت حجاب برای خانم ها چه مقدار سخته، باید به خودمون مراجعه بکنیم که مسئله چشم چرانی نکردن برای ما چقدر سخته. یعنی این دو در به موازات همه، همون مقدار که چشم چرانی نکردن برای یک مرد سخته، رعایت حجاب هم برای یک زن سخته. من دارم طبیعت زن و مرد رو میگم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همین چند روز پیش بود که مجید جعفرزاده رئیس مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که حجاب امر شخصی است و رعایت حجاب برای زنان ایرانی در کشورهای خارجی به دولت ایران مربوط نیست و بستگی به قوانین کشور محل اقامتشون داره. ایشون به ایلنا گفتند محمود احمدی نژاد با زنان بی حجاب در خارج از ایران دیدار می‌کند و مشکلی پیش نمی‌آید. محمد جعفرزاده همچنین گفته ما به ایرانیان خارج از کشور نمی‌گوییم حجابشان را رعایت کنند یا نه. آنها باید به قوانین کشوری که در آن زندگی می‌کنند احترام دارند و طبق آداب و رسوم آن کشور رفتار کنند.
اما همین جمعه پیش بود که احمد خاتمی در نماز جمعه تهران این مسئله رو رد کرد و گفت که برخلاف تصور برخی ها حجاب مسئله شخصی نیست و کاملا مسئله اجتماعی است و منکر حجاب سازنده ده ها گناه کبیر است. محمد جواد اکبرین در این مورد میگوید
ممکنه در همه امور دینی شرایطی پیش بیاد که آدم بخواد تقیه بکنه و بر اساس مصالحی که اولویت داره بر احکام دینی عمل بکنه، اما اساسا قبل از این که به این سوال پاسخ بدیم ما باید به یه پرسش دیگه ای پاسخ بدیم و اون این استش که حجاب اساسا چقدر از اولویت برخوردار توی آموزه های دینی و این اشتباه مشهوری که شده حجاب رو مساوی عفاف گرفتن و فساد رو مساوی بیهجابی گرفتن و بخشی از این مشکلات جامعه رو ربط دادن به پوشش زنان، فکر میکنم روی این موضوعات اول باید تجدید نظر بشه.
پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد:
من از این جهت که ایشون داره میگه که حجاب امر شخصی موافقم، ولی اینکه چجوری تفکیک میکنن که برای زنان خارج کشور شخصیه و برای زنان داخل کشور شخصی نیست رو متوجه نیستم. با این نگاه برایند اینه که شما در هر حکومتی که دارین زندگی میکنین اون قواعد اون جامعه رو باید بپذیرین و این دیگه امر شخصی نیست. چیزی که ایشون داره میگه در واقع نمیخواد بگه که حجاب امری شخصیه، در واقع داره میگه که حجاب امری قانونیه و متناسب با قوانین هر کشوری. و حالا اگر که ایشون در میخوام بگن که در خارج شخصیه ولی در ایران اجباریه یا قانونیه، در واقع دارن میپذیرن که باید همه زنها تابع قوانینی باشن که تو هر کشوری نسبت به حجاب اعمال میشه. با این سیاست یعنی باید بپذیرن برخورد با زنان با حجاب رو تو کشورهای دیگه ای که میخوان حجاب داشته باشن ولی دولتاشون نمیخوان اینا این حجاب رو داشته باشن. خب این در واقع یک تناقضه و اصلا اساساً از اساس به نظر من ایراد داره.
نظر پروین اردلان رو هم در این مورد شنیدم.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختی رو داد بزنی، تنوار زدم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم توفاله عقیدت رو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیخهی نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی.
حق و تکلیف هم در هفته گذشته بحث داغی بود.
ماجرا از اونجا شروع شد که خانم سجادی معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت دولت‌های گذشته به آموزش مباحث حقوق خانواده‌ها پرداخته و با آموزش حقوق زن و مرد نسبت به هم چگونگی گرفتن این حقوق رو از یکدیگر آموزش دادند که همه به اختلاف‌های خانوادگی منجر شد، اما ما در دولت نهم و دهم آمدیم و به تکلیف همسران نسبت به هم پرداختیم.
محمد جواد اکبرین ریشه این تغییر سیستم رو تکلیف مدار بودن تفکر سیاستگزاران فرهنگی و اجتماعی می‌دونه.
جمهوری اسلامی از آغاز طیفی از حاکمانش تکلیف مدار بودند، همه چیز رو از زاویه تکلیف میدیدند، اساسا حقی برای انسان قائل نبودند و انسان رو مکلف میدیدند در برابر خدا، مکلف در برابر حکومت، مکلف در برابر قوانینی که حکومت در واقع تعریف کرده، حقی برای آدمی قائل نبودند، در حالی که نگاه دوم نگاه حق مدار هست. در نگاه حق مدار قاعدتا به خانواده هم که میرسیم سریع حقوق خانواده و زن و شوهر رو جستجو میکنیم. من فکر میکنم که در حال حاضر چون اکثریت کسانی که حاکمند بر مردم در جمهوری اسلامی افرادی هستند که به لحاظ ذهنی تکلیف مدار هستند و مفهوم حق رو اصلا در منظومه معرفتیشون به رسمیت نشناختن، طبیعی است که به خانواده هم که برسند حقوق خانواده رو در واقع نمیپذیرند و سخن از تکلیف رو میون میارن.
آیا این نوع نگاه ریشه در مبانی اسلامی داره؟
تردیدی نیستش که هر انسان به میزانی که از حقوق برخورداره به همون میزان از تکالیفی هم برخورداره. منتها مشکل اینجاست که ما در متون دینی قبل از اینکه حق آدمی رو جستجو کنیم نمیتونیم سخن از تکلیفش به میون میاریم. انسان با حقش تعریف میشه. شما اول یه موضوعی رو باید تعریف بکنی، بعد تکلیفی رو بر این تعریف استوار بکنی. شما وقتی انسانی رو که با حقش تعریف میشه، بشری رو که با حقوق بشر تعریف میشه رو هنوز نشناختی، تعریفش نکردی، اصلا نمیتونی درباره چیزی که تعریفش نکردی سراغ تکالیفش بری و از تکلیفش سخن بگی.
و پروین اردلان، فعال حقوق زنان، هم حق رو چه برای زن و چه برای مرد مهم ارزیابی میکنه.
این حق محوری رو پیش میکنین، یعنی معیارتون بر مبنای حق و حق محوری، اون موقع دیگه نگاهتون فراتر از این موضوعه که طرف مقابل مرد یا زنه. شما در واقع به حقوق انسانی قضیه فرد توجه میکنی. وقتی از حقوق برابر حرف میزنیم، یعنی در واقع حقوق برابر زن و مرد در قوانین، در موقعیت ها، در استفاده از فرصت ها و در امکانات همه اینها. ولی وقتی که بحث رو تکلیف میذاریم، یعنی که سلب مسئولیت میکنین از پذیرفتن حقوق انسانی افراد هم از زن و مرد و اونها رو منتقل میکنین یا بر مبنای مثلا تعالیم اسلامی، بر مبنای تعاریف ایدئولوژیکی، بر مبنای تعالیم مذهبی، یعنی بر مبنای دیگری شما تعریفشون میکنین. خب وقتی این کار رو میکنین، عملا حقوق ممکنه که نادیده گرفته بشه. این دلیل اینجا نیستش که فقط حقوق زنان نادیده گرفته میشه. تو این شکل تکلیف محور اساسا مردایی هم هستن که حقوقشون نادیده گرفته میشه. مثلا اینکه شما میان اعلام میکنین که مرد سرپرست خانواده و باید همه چیز تحت اختیار اون باشه، خب در این حال شما دارین به مرد قدرت میدین و این قدرت رو بر مبنای تکلیف مشخص میکنین که صاحب و در واقع رئیس زن، رئیس بدن زن، رئیس فکر زن و رئیس همه فعالیت های زن مرده. و در یک جای دیگه هم تمام مسئولیت های زندگی و کاری رو بر گردن مرد میندازید و به همین خاطر هم تناقض و تنش های خیلی زیادی رو ممکنه منجر بشه. اون چیزی که تو بحث حقوق زنان مطرحه بیشتر بر مبنای حق محوریه، حقوق جنسیتی، حق زن بر بدن خودش، حق زن بر اندیشه خودش، حق زن در خانواده چه حقوقی داره. بنابراین نمیتونه مبنا بر این باشه که وقتی حقوق خودمون رو به عنوان حقوق انسانی بشناسیم ایجاد تناقض و تنش و اختلاف میشه.
رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان گفته تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان زنان با توجه به تجربه دیگر کشورها نه تنها ضرورتی نداره، بلکه برای پیگیری مسائل زنان هم مفید نیست. به اعتقاد خانم منیره نوبخت، بررسی تجربه کشورهای دیگری که در اونها وزارتخانه‌های زنان، جوانان و یا خانواده تشکیل شده نشون میده که وظایف این وزارتخانه‌ها به اقدامات رفاهی، حمایتی و پشتیبانی محدود میشن که هماکنون همین اقدامات در کشور از طریق وزارتخانه‌های دیگری به شکل خوب و وسیع‌تری انجام میشه.
در همین حال آیت الله مکارم شیرازی هم خواستند که دستگاه‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در حد وزارتخانه ارتقا پیدا کنند. ایشون گفتند علت اصلی گسترش مفاسد اخلاقی در ایران نبود متولی مشخص اخلاقی در کشور هست.
پروین اردلان هم در مورد این دو وزارتخانه ناگفته‌هایی داره.
از یک نظر بحث وزارت زنان برای حاکمیت مهمه، برای که بتونه زنان رو تو حوزه‌های سیاسی هم فعال بکنه. خب این توانمندی در جای خودشه، ولی در جای دیگه میتونه ابزار تبلیغاتی باشه برای اینکه در افکار بین‌المللی و سیاست‌های بین‌المللی مسئله مطرحه که ما زن وزیر هم داریم. این در بعد تبلیغاتی میتونه موثر باشه، ولی در بعد سیاست‌گذاری داخلی نمیتونه در بر بگیره. اگر که قرار باشه که ما در واقع به نیازهای زنان توجه بکنیم، این نیازهای در حوزه کلانی الان به نظر من داشتن وزارت زنان نیست. خیلی چیزهای مختلفی تو جامعه وجود داره که با بحث با آوردن زنان تو حوزه وزارت نمیدونم قابل حل یا نه. مثلا ما مرکز مشارکت زنان داشتیم، مرکز امور خانواده داریم و مرکز دیگه‌ای که میخواد که روی این قضایا کار بکنه و تو حوزه زنان توجه نشون بده. ولی عملا میبینین که اصولا توی سیاست‌های جهانی این جور موقعیت‌ها بیشتر بُعد تبلیغاتی داره. بُعد دوم که بحث وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارین میگین، من فکر میکنم که خاص زنا و آگاهی زنا داره بالاتر میره و عملا این یه جور سیاست نظامیه، یعنی نظامیگری رو تقویت کردن به نظر من وزارت امر معروف و نهی از منکر، همون کاری که از اوایل انقلاب مطرح شد. اتفاقاتی که داره در ایران با سیاست‌های جدید داره میفته به یه نوعی بازسازی و باز تولید سیاست‌های دهه 60 و تکرار اونهاست، حالا اینجا با یک سری سیستماتیک‌تر. این اون چیزیه که به نظر داره به وجود میاد به نظر من.
از محمد جواد اکبرین پرسیدم کدام یک اولویت دارد، وزارت زنان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر؟
واقعیتش این استش که من تعریف هیچ کدوم از این دوتا وزارتخونه رو نمیفهمم و نمیدونم. ببینید، ما وقتی میگیم وزارتخونه زنان، معنیش این هستش که زنان رو از جنس بشر ایرانی، شهروند ایرانی جدا کردیم، یک ویژگی بهش بخشیدیم و مثل مقولاتی مثل اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش چیزی هم داریم به نام زنان. من نمیدونم این تفکیک اصلا مبنای معرفتیش کجاست. ما باید بریم به سمت برابری حقوق زن و مرد تا بتونیم جامعهمون رو آباد بکنیم در دنیای مدرن و در مؤلفه های دنیای مدرن. تعریف چیزی به نام وزارت زنان فکر میکنم که بسیار مقوله غریبی است که اول باید تعریف بشه و بعداً دربارش صحبت بشه. ولی چون اصلا نمیفهمم یعنی چی وزارت زنان، نمیتونم دربارش اظهار نظر بکنم. همین نکته رو من درباره وزارت امر معروف و نهی از منکر دارم. سوال نخست، معروف چیه، منکر چیه، و بعد بشینیم بگیم امر به معروف چیه و نهی از منکر چیه. این مقولات اصلا در جامعه ما تعریف شده نیست، حتی در متون دینی ما نیازمند به تفسیر و گفتگو دربارش وجود داره. آقایون مثل اینکه انگار این مفاهیم کاملا مسلمه و همه تعریف واحدی دربارش دارن میان مطرحش میکنن و تازه وزارت خونه هم میخوان دربارش تشکیل بدن. و دومی که معروف و منکر بعد از تعریف شدن یک امر اخلاقی که درون اجتماع تعریف میشه، بین آدم‌ها تعریف میشه، مقوله‌ای نیست که دولت بخواد روش در واقع دست بذاره و سازمانی براش تعریف بکنه. این مثل این است که ما وزارت نماز داشته باشیم، وزارت روزه داشته باشیم، وزارت خمس داشته باشیم. به همون اندازه که وزارت نماز و وزارت روزه مسخره هست، وزارت امر معروف و نهی از منکر هم مسخره است. من فکر میکنم اگر خدای نکرده روزی چنین وزارتخانه‌ای تشکیل بشه، اگر کسی اندک امیدی هم به بیزار نشدن جامعه از دین و دینداری داره، اون امیدش رو هم از دست میده و ما با یک فاجعه دینی و معرفتی روبرو خواهیم شد.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سقف ویرون بگونه.
بنیاد فمینیستی مجوریتی جایزه سال 2010ش رو با تقدیر از تمام فعالان حقوق زن در ایران به آن دسته از فعالان زن ایرانی اهدا کرده که در زندان به سر می‌برند. عشا مومنی که سابقه زندانی شدن در جمهوری اسلامی ایران رو داره، این جایزه رو در شهر لس آنجلس از طرف فعالان مدنی زنی که زندانی هستند دریافت کرد.
بنیاد فمینیستی مجوریتی یک سازمان فمینیستی غیر دولتی در آمریکاست که در سال 1987 برای برقراری تساوی جنسیتی، تأمین سلامت تولید مثل و از بین بردن خشونت تأسیس شد. این بنیاد از سال 1972 ناشر میس مگزین، یکی از اصلی ترین مجلات فمینیستی آمریکاست.
بنیاد فمینیستی مجوریتی علاوه بر فعالان زن زندانی در ایران، از خالد حسینی، نویسنده آمریکایی افغانی تبار، گلوریا استاینم، فمینیست مشهور آمریکایی و مؤسس میس مگزین، و دولارس خورتا، فعال کارگری مکزیکی تبار هم تقدیر کرد.
از عشا مومنی، فعال مسائل زنان ساکن لس آنجلس، پرسیدم چه شد که این جایزه به زنان زندانی در ایران تعلق پیدا کرد.
کلاً سال گذشته این بنیاد فمینیست مجوریتی جایزه‌شو به کمپین داد و سال 2006 هم این جایزه رو به خانم شیرین عبادی دادن. الان چندین سال فعالین زن آمریکایی توجه دارن به مسائل زنان توی خاورمیانه و فمینیست مجوریتی هم خیلی توجه خاص داره نسبت به ایران. خب یکی دلیلش اینه که به خاطر فعالیت‌های فعالین ایرانی که اینجا هستن، خارج از ایران تلاش میکنن که حساس کنن بقیه گروه ها رو به مسائل ایران، و دیگه اینکه فعالیت زنان توی ایران انقدر دیگه شناخته شده توی کل جهان که دیگه فکر میکنم نمیشه نادیدش گرفت.
در این مراسم شما نماینده زنان ایرانی بودین برای دریافت این جایزه. آیا در کل مراسم تحلیل خاصی در مورد وضعیت زنان ایرانی و تلاش و فعالیت های اونها هم مطرح شد؟
به وزنی جایزه بود که دادنش به فعالین حقوق زنی که الان توی زندان هستن، و منم افتخار اینو داشتم که نمایندگی این فعالین این جایزه رو دریافت کنم. توی فرصت کوتاهی بود که حالت میزگرد داشت با بقیه کسایی که این جایزه رو گرفتن، گلوریا استاینم، دولورس هورتا و خالد حسینی سه نفر دیگه بودن، و توی اون فرصت کمی که من داشتم من سعی کردم یه تصویری بدم از اینکه فعالین توی ایران دارن زیر چه فشارهایی هستن، که یه قسمتش خب زندانه و یه قسمتش هم هزینه هایی که دیده نمیشه، مثل اینکه از کار اخراج میشن، از تحصیل باز میمونن، یا اینکه برچسب ها انگای اخلاقی که به این فعالین چه که باز چه خانواده ها هم متلاشی بشه، که اگر که شما از اقلیت قومیتی باشین این فشارها چندین برابر میشه.
خانم مومنی، آیا این جایزه ارزش مادی هم داره یا صرفا سمبولیک است؟
این جایزه مالی نیست، صرفا سمبولیکه و صرفا به خاطر تقدیر از کسایی هست که توی ایران دارن برای حقوق زنان تلاش میکنن.
شما لیستی از زنان فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که در زندان هستن دارین؟
فقط من سعی کردم یه تصویری بدم که بدونن که الان با چه مشکلاتی توی ایران فعالین دارن دست و پنجه نرم میکنن. خب من اسمشون دارم، من همه رو میشناسم، ولی توی این فرصت کم من فکر کردم به جای اینکه اسمی گفته بشه، چون به هر حال میان حالت مهمونیه، فقط صرفا اسم بردم، انقدر تاثیر نداره تا اینکه وقتی که اینا اون مراسم رو ترک میکنن با یه تصویری از موقعیت کسایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن، زندانی میشن، با اون تصویر برن خونه هاشون. از این افرادی که الان توی زندان هستن، کاوه کرمانشاهی هست، محبوبه کرمی هست، شیبا نظرآهاری هست، عالی اقدامدوست هست که عالی الان داره حکم سه سالش رو میگذرونه و الان بالای دو ساله که تو زندانه، میترا عالیه، بهاره هدایت، شیبا نظرآهاری، خانم مفیدی هست. یه وبسایتی ما درست کردیم، بچهای کمپین کالیفرنیا اینجا زحمت کشیدن، اسم آدرس وبسایت هست movementwatch.com، که اینجا تمام لیست کسایی که در رابطه با جنبش زنان دستگیر شدن از سه سال گذشته هست، با حکماشون، اینکه چه تاریخی دستگیر شدن، چه حکمی بهشون داده شده، و خیلی سایت خوبیه برای اینکه بشه تو این زمینه اطلاعاتی به دست آورد.
خانم مومنی، فکر میکنید که دریافت جوایزی این چنین سمبولیک چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در ایران؟
این جوایز کمک میکنه به حساس شدن جامعه جهانی به مسائل و مبارزات فعالین حقوق زن تو ایران و هزینه هایی که این فعالین دارن میپردازن به خاطر حقوقی که باید داشته باشن. یکی دیگه کمک میکنه که ایجاد همبستگی بکنه بین گروه های مختلف زنان، تو گروه های بین المللی زنان. بعد وقتی که همچین مراسمی هست، هر حال فعالین مختلف از کشورهای مختلف با هم دیگه آشنا میشن، با هم دیگه صحبت میکنن، تجربهشون رو به اشتراک میذارن و این خودش زمینه ساز همکاری و حمایت های آینده میشه. یه چیز دیگه ای که نشون میده اینه که به هر حال دنیا داره نگاه میکنه که توی ایران چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم این برای فعالین توی ایران یه دلگرمی باشه، بدونن که صداشون داره شنیده میشه و اون هزینه هایی که دارن میدن داره دیده میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم.